رادیو نواوری.
ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این برنامه با شما خواهم بود. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد به صدا در آمدن زنگ مکتب در مناطق سرسیر افغانستان، گزارش ها در رابطه با سقوط احتمالی ولسوالی سنگین ولایت هلمند به دست طالبان و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
زنگ اول مکتب در سال 1396 خورشیدی به صدا درآورده شد. گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی افغان ولسوالی سنگین هلمند را ترک کردند و پلیس لندن می گوید در حمله دیروز در منطقه مرکزی شهر لندن حداقل 5 تن به شمول حمله کننده کشته شدند. تفصیل خبرها. زنگ اول مکتب در سال 1396 خورشیدی به صدا درآورده شد. مقام‌های افغان امروز در این مراسم گفتند برای رشد معرف باید تلاش شود. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گفت با آنکه دستاوردهای در بخش معرف وجود داشته، اما برخی دلایل پیشرفت معرف را به چالش کشیده است.
در سال‌های گذشته وجود فساد و تخطی از قانون در قراردادها، استخدام کادر علمی، چاپ کتاب‌های درسی و اعمال تعمیرات مکاتب صدمات جبران ناپذیری بر معارف ما وارد کرده است.
در این حال اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان گفت پلان‌های در پیوند به بلند بردن کیفیت معارف روی دست گرفته شده است. استخدام کادرهای مسلکی، تبع کتابهای درسی، اعمار ساختمانها برای مکاتب از موارد شامل در این طرح‌اند. این در حال است که بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان تا هنوز 1000 مکتب در سراسر کشور مسدود است. گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی افغان ولسوالی سنگین هلمند را ترک کردند. یک منبع امنیتی که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفته که نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی به گونه مناسب اکمال نمی شدند و آنان جهت جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی این ولسوالی را رها کردند. مقام های حکومتی در هلمند در این مورد از صحبت خودداری کردند. اگر صحت این مسئله تایید شود، این هفتمین ولسوالی هلمند خواهد بود که بدون درگیری به دست طالبان مسلح می افتد. طالبان مسلح هم با نشر اعلامیه گفتند که ولسوالی سنگین را بدون درگیری به دست آوردند. وزارت دفاع افغانستان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان امروز یک بازی دوستانه با سنگاپور داشته باشد. این بازی در استادیوم ورزشی دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد. علی اسکرلالی مدیر تیم‌های ملی افغانستان به رادیو آزادی در مورد دیدار امروز و هدف آن معلومات داد. مربی تازه تیم ملی فوتبال افغانستان اوتو فستر نام دارد که شهروند جرمنی است. همچنان تیم ملی کرکت افغانستان فردا در استادیوم نویدای هند آخرین مسابقه 5 اووره را با آیرلند برگزار می کند. هر تیمی که در بازی فردا پیروز شود برنده دیدارهای 5 مرتبه ای این دور خواهد شد. تا حالا 4 مسابقه میان دو کشور برگزار شده که در دیدارهای اول و دوم تیم ملی کرکت افغانستان و در دیدارهای سومی و چهارمی تیم ملی آیرلند برنده شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. پلیس لندن میگوید در حمله دیروز در منطقه مرکزی شهر لندن حداقل 5 تن به شمول حمله کننده کشته شدند. کشته شدگان شامل یک پلیس و 3 فرد ملکی اند. در این رویداد 20 تن دیگر زخمی شدند. پلیس تحقیقات ضد تروریستی را در مورد این حمله آغاز کرده و این مسئله را رد نکرده است که افراد دیگری نیز با حمله کننده دست داشتند. قصر سفید گفته است که رئیس جمهور ترامپ برای به عدالت کشانیدن عاملان این حمله با بریتانیا کمک می کند. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید در این مورد گفت:
We obviously condemn today's attack in Westminster.
ما به گونه آشکار حمله ای را که در منطقه ویست منستر بریتانیا صورت گرفت یک حمله تروریستی خوانده و تقدیم می کنیم. ما این مسئله را ستایش می کنیم که پلیس بریتانیا و مسئولین درجه یک به موقع در برابر این حمله واکنش نشان دادند. پس از چاشت دیروز یک تن در منطقه ویست منستر لندن موترش را با سرعت خیلی زیاد به سوی گروهی از مردم راند و آنها را با موتر هدف قرار داد. سپس او از موترش پیاده شد و یک محافظ ساختمان پارلمان بریتانیا را با چاقو زد و هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت و سپس جان داد. تا حالا هویت حمله کننده مشخص نشده است. رئیس جمهور آمریکا برای کشورهایی که از جشن نوروز تجلیل می‌کنند پیام تبریکی فرستاد. در پیامی که دیروز چهارشنبه از سوی قصر سفید نشر شد، دونالد ترامپ برای ایرانی‌ها و تمامی کشورهایی که از نوروز تجلیل می‌کنند آزادی، کرامت و ثروت آرزو کرده است. ترامپ در این پیامش نوروز را یک مراسم برای آغازها دانسته و آن را برای ایرانی‌های ارزشمند عنوان کرده است که در چند دهه گذشته برای زندگی در یک کشور آزاد با امریکا آمدند. یک رهبر حزب مخالف تاجیکستان به خاطر بازداشت یک فعال حقوق بشر و یک تاجر مخالف حکومت آن کشور اعتراض کرده است. این یک حرکت نادر در تاجیکستان دانسته می شود. رحمت الله ظاهروف رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از استر محکمه آن کشور خواست تا دوسیه های بزرگ مهریاروف و زید سیدوف را دوباره بررسی کند. به استدلال وی بازداشت هر دو تن انگیزه های سیاسی دارد. زید سیدوف که یک تاجر است، رهبری یک حزب غیر رسمی موسوم به تاجیکستان نو را به عهده دارد. وی در دسامبر سال 2013 میلادی به اتهام فساد اداری ازدواج با چندین زن و برقراری رابطه جنسی با افراد زیر سن به 26 سال و بزرگ مهر یاروف هم در اکتبر پارسال به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت و 23 سال زندان محکوم شدند. و لیتوانیا و اوکراین اتهام های رئیس جمهور بلاروس را رد کردند که گفته است این دو کشور مردم بلاروس را به فعالیت های مسلحانه تشویق می کنند. الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور بلاروس روز سه‌شنبه گفت حدود 20 تن از افراد مسلح دستگیر شدند که در مراکز نظامی در این کشور و اوکراین و به گمان اغلب در لیتوانیا و پولند آموزش دیده و قصد راندازی برنامه های تحریک آمیز مسلحانه را در مناطق مختلف بلاروس داشتند. وزیر خارجه لیتوانیا دیروز به خبرنگاران گفت که این اظهارات لوکاشینکا بی اساس است. وزارت خارجه اوکراین هم روز چهارشنبه گفت که اظهارات رئیس جمهور بلاروس دور از واقعیت است. در هفته های اخیر هزاران تن در بلاروس به خاطر بیکاری و مالیه زیاد اقدام به تظاهرات کردند. از اول ماه مارچ بیش از 150 مظاهره کننده در آن کشور دستگیر شدند که پس از جریمه نقدی و یا هم حبس 15 روزه دوباره رها شدند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادن: زنگ مکتب برای سال 1396 هجری شمسی به صدا در آمد. نظر به گزارش ها ولسوالی گرمسیل ولایت هلمند احتمالاً به دست طالبان سقوط کرده است. گزارش از ولایت. وزیر خارجه امریکا گفت مبارزه علیه داعش در اولویت های کشورش قرار دارد و به حمله بر شفاخانه 400 بستر در کابل اشاره نمود.
Just this month, dozens of people were killed and wounded when members of ISIS disguised as doctors attacked a hospital in Kabul, Afghanistan.
وزیر مالیه افغانستان میگوید که وزارت داخله صدها میلیون افغانی از قراردادهای خود قرضدار است.
مجموع این مقروضیت ها در حدود 3.4 میلیارد افغانی است.
مطلب در مورد حمله روز گذشته در لندن که چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است. در نیمه دوم ساعت گزارش در مورد این که مسئولان دولتی غور سال 1395 را یکی از سالهای پرچالش می خوانند. برنامه هفتوار حقیقتی است را نیز داریم.
وقت شب از خانه برآمدن نمیتونیم ما، چون میترسیم میگی موبایل ما یک کس نگیره یا چاقو، همه قسم شده، همه قسم قضیه، مثلا چند نفر در موتر داخل میشه.
و همچنان برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف برای اطفال به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، زنگ مکتب امروز زده شد و سال تعلیمی در ولایات سرسیل افغانستان آغاز گردید. نسیم شفق در خط تلفن از کابل است و از او درباره از این موضوع میپرسیم که افتتاح مکتب در مکاتب در کجا شد و زنگ در کجا زده شد. نسیم؟
زنگ مکتب از خوشترین صداها که به گوش می رسد و در آغاز هر سال با صدا در آمدن آن میلیون ها متعلم در مناطق سردسیر افغانستان روانه مکاتب می شوند. زنگ مکتب امسال ساعت قبل از سوی محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به صدا در آمد. آقای دانش در سخنرانیش به این مناسبت گفت که در سال جاری 9.2 میلیون متعلم به مکاتب خواهند رفت که 39% آنان را دختران تشکیل می دهند. وی بی سوادی را دشمن خاموش و از بزرگترین چالش های مردم افغانستان خواند و از خانواده ها خواست تا با این دشمن مبارزه کرده و فرزندانشان را به مکاتب بفرستند.
بزرگترین اولویت و بزرگترین مسئولیت ما این است که با این دشمن خاموش اما تباه کننده مبارزه جدی و بی‌امان داشته باشیم. امری که خوشبختانه امروز مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگر اهمیت آن را درک کردند و در راستای نابودی آن تلاش می‌کنند.
معاون دوم ریاست جمهوری بیسوادی را از علتهای مهم فقر، تنگدستی و تعصب خواند و گفت که گروه های افراطی و تروریستی افراد بیسواد را به آسانی مورد سوء استفاده قرار می دهند. آقای دانش گفت که در حال حاضر 64% مردم افغانستان با سواد هستند و باید تلاش ها برای سواد آموزی افراد بیسواد دارید. آقای دانش گفت که در حال حاضر 64% مردم افغانستان بیسواد هستند و باید تلاش ها برای سواد آموزی افراد بیسواد در این کشور ادامه یابد. در این حال اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان میگوید که آنان تلاش دارند تا خدمات تعلیمی به گونه اساسی و متوازن در تمام نقاط این کشور انجام شود. آقای بلخی در این مراسم گفت که نزدیک به 1 میلیون متعلم جدید در سال جاری خورشیدی به مکاتب جذب خواهند شد و سعی می شود تا برای صدها مکتب تعمیر ساخته شود. اما آقای بلخی به برخی مشکلات عمده که فراراه نظام معارف افغانستان قرار دارد نیز اشاره کرد.
با وجود دستاوردها و پیشرفتها، نظام معارف تا هنوز با چالش ها و مشکلات و کمبودی های مواجه است که عمده ترین آنها عدم دسترسی تعداد از کودکان ما به مکتب، کمبود تعمیر برای 48% از مراکز تعلیمی، کمبود فیصدی شاگردان و معلمان از طبقه اوناس، مسدود بودن شماری از مکاتب به سبب ناامنی ها می باشد.
مقامات افغان مکاتب، معلمین و متعلمین خیالی را نیز از چالش‌های جدی دانسته و تأکید می‌کنند که در سال روان خورشیدی برای اصلاحات در بخش معارف اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز این مشکلات را جدی خواند و گفت که در کنار آن تلاش می شود تا بیش از 1000 مکاتب که به علت ناامنی ها در افغانستان بسته است نیز دوباره برای متعلمین بازگردد. به گفته وی حکومت افغانستان تلاش می ورزد تا سال 2030 میلادی مطابق برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد که تعمیم آموزش و از میان برداشتن نابرابری جنسیتی در این زمینه نیز شامل آن است به گونه کامل دست یابد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طوری که در خبرها هم شنیدید، ولسوالی سنگین در ولایت هلمند به گمان اغلب به دست مخالفین مسلح سقوط کرده و یا حداقل قوای امنیتی افغان این ولسوالی ترک کردند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند الیاس دایی را در خط تلفن داریم و جزئیات بیشتر از او میپرسیم. الیاس، جزئیات از این خبر چی است؟
سلام برای شما و برای شنونده عزیز. تا هنوز مقامات دولتی به گونه رسمی سکوت ولسوالی یا عقب نشینی تاکتیکی از ولسوالی را تایید نکرده، ولی چند لحظه پیش مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هلمند بشیر احمد شاکر تایید کرد برای دوزدی که نیروهایی که در طول یک سال یک و نیم سال دوجه محاصره بودن دین شب با واسطه هلیکوپترهای کلوردو 215 از او محل رفتن و محل با طالبان سپردن.
در اینجا کدام جنگ صورت نگرفته؟ خیر اینا فقط عقب نشینی کردن.
بله بله، از مرکز ولسوالی به یک تپه که تقریبا 5 کیلومتر از مرکز دور است و لیوای دومی کلوردوی 215 اوجا قرارگاه دارن، از مرکز ولسوالی به قرارگاه لیوای دوی کلوردوی 215 عقب نشینی کردن.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی بود که درباره خارج شدن سربازان افغان از ولسوالی سنگین ولایت هلمند توضیحات میداد. در طول روز باز هم با خبرنگار رادیو آزادی در هلمند خواهیم بود تا جزئیات موضوع بیشتر واضح شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. وزیر خارجه امریکا می گوید نابودی گروه داعش در سرتاسر جهان به شمول افغانستان، عراق و سوریه در اولویت کشورش قرار دارد. رکس تلرسن در آغاز نشست بین المللی وزیران خارجه حدود 70 کشور در واشنگتن همچنان گفت ایالات متحده در ائتلاف بین المللی به تعهدش به خاطر شکست کامل گروه داعش پابند است. از جانب افغانستان، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه در نشست ائتلاف بین المللی برای شکست داعش شرکت کرده است. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
وزیر خارجه امریکا دیروز نشست ائتلاف بین المللی برای شکست داعش را افتتاح کرد و نابودی این گروه را اولویت کشورش در شرق میانه دانست. رکس تلرسن گفت که امریکا در عراق، سوریه، افغانستان و سایر کشورهای جهان برای حذف داعش با فشار نظامی اقدام خواهد کرد و این گروه را شکست خواهد داد. آقای تلرسن با دستاوردها در کشورهای مختلف بخصوص عراق و سوریه علیه گروه تندرو دولت اسلامی اشاره کرد و گفت در هر دو کشور امریکا و متحدینش 50,000 کیلومتر مربع و 2.5 میلیون نفر را از چنگ داعش آزاد ساختند. وزیر خارجه امریکا همچنان از حملات داعش در کشورهای مختلف یادآوری کرد و رویداد اخیر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل را یک حمله بزدلانه از سوی داعش توصیف کرد.
در همین ماه ده‌ها تن انگام کشته و زخمی شدند که افراد گروه داعش در لباس دکتران بالای یک شفاخانه در کابل پایتخت افغانستان حمله کردند. ما می‌دانیم که تقویت نیروی نظامی فعالیت‌های داعش را در میدان‌های جنگ متوقف می‌سازد، اما قوت مشترک در ائتلاف ما صدمه نهایی برای داعش خواهد بود.
از جانب افغانستان، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه در نشست واشنگتن شرکت کرده که دیروز با همتای آمریکاییش رکس تلرسن در وزارت خارجه آن کشور دیدار کرد. پیش از این مقام‌های افغان و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته بودند که در سال گذشته گروه داعش صدمه‌های خیلی زیادی را در این کشور متحمل شده است. اخیراً بل سلوان سخنگوی ناتو هم گفت که هدف آنها شکست کامل گروه داعش در سال 2017 میلادی در افغانستان است. او در صحبت با صدای آمریکا تأکید کرد که نیروهای بین‌المللی تنها اجازه دارند تا شورشیان داعش و القاعده را در افغانستان هدف قرار دهند و تنها انگام اجازه حمله بر طالبان را دارند که نیروهای امنیتی افغان خواهان همکاری از ناتو شوند. در نشست دو روزه ائتلاف بین المللی برای شکست گروه داعش در واشنگتن، وزیران خارجه و نماینده های 68 کشور و نهاد بین المللی شرکت دارند. پس از تلرسن، حیدر العبادی صدر اعظم عراق در نشست واشنگتن سخنرانی کرد و گفت از اینکه برنامه‌های داعش در افغانستان، پاکستان، عراق، کشورهای اروپایی و سرتاسر جهان شکست خورد، این گروه به حملات بزدلانه‌اش ادامه داد. در حال حاضر عملیات گسترده برای بازپسگیری شهر موصل در عراق ادامه دارد. وزیر خارجه آمریکا و صدر اعظم عراق اردو تعهد کردند که این عملیات هم مانند دستاوردهای گذشته با شکست کامل گروه داعش به همراه خواهد شد و همه شاهد آزادی شهر موصل خواهند بود.
وزارت مالی افغانستان میگوید قماندانی نیروهای مشترک انتقال برای افغانستان با حکومت توافق کرده تا قرض‌های وزارت داخلی افغانستان را بپردازد. وزارت داخلی افغانستان این اقدام را مهم می داند و تعهد می کند که قرض ها را به گونه شفاف پرداخت می نماید. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
وزارت مالی افغانستان میگوید وزارت داخله از سال 1390 خورشیدی تا سال 1393 از شرکت‌های مختلف حدود 3.4 میلیارد افغانی مقروض است. اکلیل حکیمی وزیر مالی روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که برای پرداخت قروض قراردادیان این وزارت، قماندانی نیروی مشترک انتقال برای افغانستان یا سیستیکا با وزارت مالیه و داخله همکاری می‌نماید و وجوه پرداخت ناشده را شامل بودجه ملی نموده و پس از مطالعه دقیق پرداخت قراردادیان صورت خواهد گرفت.
مجموع این مقروضیت‌ها در حدود 3.4 میلیارد افغانی است که از هر قراردادی نامش و اسنادش و اوراقش تمام مطالعه شده و در داخل یک جدول منظم دیگر به تفکیک نام و اندازه پول و تمام مشخصات در او آمده که بالاخره به وزارت مالیه مواصلت رسیده که تادیه صورت بگیرد.
آقای حکیمی گفت که وزارت امور داخله در این مدت خلاف قانون بودجه مصرف کرده است و میگوید بدون این که در بودجه وزارت داخله پول باشد با برخی شرکت ها قرارداد شده و بعدن پول این شرکت ها را نپرداختند. حکومت پیش از این 3 معین و 22 مقام وزارت داخله را به اتهام خودسری، فساد، غفلت وظیفوی و برخی عوامل دیگر از وظیفه برکنار کرده و یا جهت تحقیق بلوی سرانوالی معرفی کرده است. از سوی هم وزارت امور داخله تعهد میکند که به تمامی قراردادیان حق میدهند و در این پروسه جلو فساد را خواهند گرفت. محمد حمید طهماسی معین تأمیناتی این وزارت در نشست خبری مشترک با وزیر مالیه گفت باید هیچ کس به خاطر اخذ پول قراردادش رشوه ندهد. وی میگوید ما متعهد هستیم و به تمام قراردادیان اطمینان میدهیم تا قرضهای مستحقین را میپردازیم. به قراردادیان میگوییم که به خاطر خدا و نظام به هیچ کس رشوه پرداخت نکنند. وی میگوید پول مستحقین را بر اساس اسنادشان خواهند پرداخت. از سوی هم سکتور خصوصی میگوید به خاطر اعتبار ادارات حکومتی قراردادشان را عقد میکنند، اما این ادارات در زمینه پرداخت پول قرارداد بی‌تفاوتند.
شماره افغان بی سیم دارید؟
از طریق شماره 818 به ما نظر و پیام بفرستید.
در کنار تجلیل از جشن دهخان از سوی وزارت زراعت و مالداری، میله عنعنوی دو روزه دهخان نیز آغاز شد. اسدالله ضمیر وزیر زراعت افغانستان روز چهارشنبه هنگام برپایی این جشن گفت در سال 1395 خورشیدی بیشترین بخش 150 پروژه انکشافی این وزارت تکمیل شده است که در نتیجه آن زمینه آبرسانی برای حدود 44,000 هکتار زمین فراهم شده است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر زراعت و مالداری میگوید بر اساس برنامه‌هایی که این وزارت در سال گذشته که خورشیدی طرح کرده بود، از 150 پروژه انکشافی تا اکنون 107 آن تکمیل شده است و کار چندین پروژه دیگر انکشافی نیز در حال پایان یافتن است. اسدالله ضمیر این موضوع را روز چهارشنبه به هنگام برپایی جشن دهقان مطرح کرد. ضمیر در این جشن گفت سال 1395 از رهگذر زراعت و تولیدات زراعتی برای افغانستان سال پربار بود و درباره این که این وزارت برای سال 1396 چه برنامه های زراعتی روی دست دارد گفت:
ما کار دیزاین و سروی 295 شبکه را در ساحاتی که تحت پوشش بند سلما می آید آغاز خواهیم کرد. ما در نظر داریم در حدود 250 شبکه آبیاری را کارش را آغاز کنیم. در پلان ماست که در حدود 3300 متر مکعب چکدم برای تقویت آبهای زیرزمینی نیز شامل برنامه های و پروگرام های ما باشد.
وزیر زراعت و مالداری همچنان میگوید قرار است با تکمیل شدن پروژه های انکشافی بر 44,000 هکتار زمین آب رسانیده شود. گزارش کارکرد سال گذشته وزارت زراعت و مالداری نشان میدهد که با آغاز کار پروژه های انکشافی این وزارت برای 100,000 باشنده کشور زمینه کار فراهم شده است. در گزارش همچنان گفته شده است که با ایجاد باغچه های خانگی در سال گذشته 10,000 زن به اشتغال دست یافتند. با این همه شمار دهقانان برای به بهبود و افزایش محصولات و نیز نگهداری بهتران برای وزارت زراعت پیشنهادهایی را مطرح می کنند. مصطفی اوریاخیل یکی از این دهقانان که از ولسوالی پغمان در این جشن اشتراک کرده بود می گوید: ما برای نگهداری محصولاتمان و سردخانه ها بسیار نیاز داریم و دوم این که دیگر کشورها بادنجان را از نزد ما بسیار به قیمت نازل خریداری می کنند و یک کیلوی آن را دوباره بالای دیگر کشورها به قیمت دو چند و سه چند فروش می کنند. پیشنهاد دیگر ما این است که باید ترانسپورت هوایی ایجاد گردد تا محصولات ما به کشورهای دیگر صادر و به قیمت درست به فروش رسد. با این همه پیشنهادها وزارت زراعت و مالداری می گوید محصولات زراعتی افغانستان در سال 1395 خورشیدی در مقایسه به سالهای گذشته بیشتر بوده است و با عملی شدن برنامه‌های تازه این وزارت در سال روان به این رقم افزوده خواهد شد. در کنار این غلام سخی معین تامیناتی وزارت دفاع که در جشن دهقان اشتراک ورزیده بود اظهار امیدواری کرد که بخش زیاد اعاشه نیروهای امنیتی امسال از محصولات داخلی فراهم گردد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پلیس بریتانیا میگوید در یک حمله تروریستی در منطقه وستمنستر لندن 5 تن به شمول حمله کننده کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. یک پلیس، دو رهگذر و چندین نفر در میان قربانیان این حمله شدند. رهبران و مقام‌های کشورهای مختلف جهان به خاطر این رویداد با بریتانیا همدردی کردند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تریزا می صدر اعظم بریتانیا روی وضعیت امنیتی لندن پس از آن صحبت کرد که در نتیجه حمله دیروز در منطقه وستمنستر این شهر 4 تن کشته و حدود 20 تن زخمی شدند. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید گفت رهبران دو کشور در مورد حمله روز چهارشنبه گفتگو کردند و ترامپ حمایت حکومت آمریکا را از بریتانیا اعلان کرد. در اعلامیه قصر سفید آمده که رئیس جمهور ترامپ تأثرش را با تریزا می صدر اعظم بریتانیا در یک مکالمه تلفنی در میان گذاشته و تاکید کرده است که آمریکا برای هر گونه همکاری آمادگی دارد. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید در سخنرانیش برای خبرنگاران در واشنگتن از پلیس لندن ستایش کرد که به گفته وی در یک فرصت زود به حمله کننده پاسخ داد. شهر لندن و حکومت باوقار بریتانیا حمایت کامل حکومت آمریکا را برای پاسخ به این حمله و کشاندن مسئولان به عدالت به همراه دارد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم در اعلامیه گفته که به نمایندگی از مردم کشورش در کنار بریتانیایی ها در این گونه لحظات حساس که بالایشان حمله شده ایستاده خواهد ماند. جاستن ترودو صدر اعظم کانادا نیز در صفحه توییترش نوشته است افکار آنها با خانواده های قربانیان لندن است و کانادا در کنار بریتانیا ایستاده میماند. ماریا زاخاروف و سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم با ابراز تأسف از این رویداد گفته که آنها هیچگاه از هیچ شورشی حمایت نمی کنند. همچنان رهبران هلند، ایتالیا، بلژیم، یونان، اسپانیا، نروژ و ترکیه با مردم بریتانیا به خاطر این رویداد ابراز همدردی کردند. حمله دیروز ساعت 2:40 پس از چاشت به وقت لندن هنگام آغاز شد که راننده یک موتر با سرعت زیاد به سوی پیاده رو در حرکت شد و آبرین را با موترش زیر تایر کرد. در این رویداد 2 تن کشته شدند. سپس فرد حمله کننده در نزدیک ساختمان پارلمان بریتانیا از موترش پایین شد و با چاقوی دست داشتش یک محافظ پارلمان بریتانیا را هدف قرار داد. سایر نیروهای امنیتی بر این فرد تیراندازی کردند که وی زخمی شد، اما زمانی که او را برای معالجه انتقال می دادند جان داد. افسر پلیس هم که در نتیجه حمله با چاقو زخم برداشته بود پس از منتقل شدن به شفاخانه جان سپرد. در نتیجه حمله با موتر یک زن به دریای تمز افتاد و در حالی که شدیداً زخمی شده بود از میان آب بیرون آورده شد. برنارد کازانووی صدر اعظم فرانسه تایید کرده که دو شاگرد این کشور که یکی 15 و دیگر 16 ساله بودند زخمی شدند. در میان زخمی ها 3 پلیس هم شاملند. برج ایفل در پاریس پایتخت فرانسه به خاطر حرمت‌گذاری به قربانیان رویداد لندن از نیمه شب خاموش شدند. پلیس بریتانیا میگوید در مورد این رویداد تحقیق می شود و شاید در عقب این حمله کسان دیگر هم قرار داشته باشند.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه است. سهل لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقام های افغان امروز در مراسم افتتاح سال جدید تعلیمی مناطق سردسیب در کابل گفتند برای رشد معارف باید تلاش شود. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گفتند که دستاوردهای در بخش معارف وجود داشته اما برخی دلایل پیشرفت معارف را به چالش کشیده است. گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی افغان ولسوالی سنگین هلمند را ترک کردند. یک منبع امنیتی که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفته که نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی به گونه مناسب اکمال نمی شدند و آنان جهت جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی این ولسوالی را رها کردند. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان امروز یک بازی دوستانه با سنگاپور داشته باشد. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در استادیوم نویدای هند آخرین مسابقه 50 اووره را با آیرلند برگزار می‌کند. پلیس لندن می‌گوید در حمله دیروز در منطقه مرکزی شهر لندن حداقل 5 تن به شمول حمله کننده کشته شدند. کشته شدگان شامل یک پلیس و 3 فرد ملکی اند و در این رویداد 20 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور آمریکا برای کشورهایی که از جشن نوروز تجلیل می‌کنند پیام تبریکی فرستاد. یک رهبر حزب مخالف تاجیکستان به خاطر بازداشت یک فعال حقوق بشر و یک تاجر مخالف حکومت آن کشور اعتراض کرده است. و لیتوانیا و اوکراین اتهام‌های رئیس جمهور بلاروس را رد کردند که گفته است این دو کشور مردم بلاروس را به فعالیت‌های مسلحانه تشویق می‌کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مسئولان دولتی در غور سال 1395 را یکی از سالهای پرچالش و خشونت در غور عنوان کردند. غلام ناصر خوازه والی غور که در محفل تجلیل از روز دهقان صحبت میکرد تاکید نمود که در سال جاری با تمام امکانات در این ولایت آماده دفاع هستند و بر مخالفین اجازه اخلال امنیت را نخواهند داد. عبدالقدیر غفوری از غور گزارش میدهد.
استادیوم ورزشی ولایت غور، جایی که هزاران تن به خاطر تجلیل از روز دهقان گرد آمدند. محور اصلی سخنرانی ها را به موضوع امنیت در سال 1396 به خود اختصاص می‌دهد. مسئولان دولتی سال گذشته را در غور یک سال پر از چالش و خشونت می‌خوانند و تاکید کردند که مخالفین در سال 1395 تلاش فراوان را برای تصرف واحدهای اداری این ولایت انجام دادند. به گفته این مقامات، هرچند مخالفین در سال گذشته نیز کدام دستاوردی نداشتند، ولی در سال جدید تدابیر نیروی امنیتی را برای تامین امنیت جدی تر عنوان کردند. غلام ناصر خوازه والی غور که در این محفل سخنرانی میکرد خطاب به مخالفین مسلح گفت با آنکه آنان هیچگاهی به خواستهای تخریب کارانهشان نخواهند رسید بلکه نابود خواهند شد.
یک پیام هم به دشمنای سوگند خورده وطن دارم، شرم بکنند، دیگر سلاح خود به سینه مردم مظلوم ما نشانه نگیرند، مطمئن باشند که مردم ما و نیروهای امنیتی ما به سراغشان خواهند رفت.
والی غور که از مردم این ولایت برای همکاری با نیروهای امنیتی کمک خواست، همچنان از تمام ریاست‌های دولتی خواست تا از خیشخوری و رشوه ستانی خودداری نموده و خود را آلوده به این فساد نسازند. وی همچنان اشاره به گروه مسلح غیر مسئول گفت دیگر دست از مردم آزاری، اخاذی و محاکمات سرایی بردارند. آقای خازه خطاب به این گروه ها میگوید
راهگیری، زورگیری، اخاذی، محاکمات سرایی، اگر امروز کسی نمیتونه که با اونا یا از سر مصلحت یا به خاطر حساسیت مسائل امنیتی با اونا برخورد صورت نمیگیره، مطمئن باشند که سرنوشت بعدی در انتظارشان خواهد بود.
در همین حال عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غرب که به نمایندگی از این شورا صحبت میکرد، دغدغه اصلی مردم را در بهاری نو مشکلات امنیتی عنوان کرد. آقای ناطقی از مسئولان نظامی این ولایت خواست تا پلانهای اساسی را جهت تامین امنیت سال جدید روی دست بگیرند و همچنان بر شناسایی افرادی که به نوعی از داخل حکومت با مخالفین هم دست هستند تلاش صورت بگیرد.
و ما شما توقع داریم پلانی اساسی که تطبیق امنیت را و بهترسازی امنیت را برای مردم برمغان میارد پلانهای اساسی را روی دست بگیرند و صادقانه کار کنند. من کسانی که خیانت میکنند اون خیانتکاران را از درون حکومت هم اگر باشد به پنجه قانون بسپارند.
نگرانی از وضعیت امنیتی در سال جدید در حال صورت میگیرد که در سال 1395 ده ها غیر نظامی که 28 تنیان به گونه گروهی در شمال مرکز غور از سوی گروه موسوم به داعش تیرباران گردیدند، کشته و زخمی شدند و همچنان در هفته اخیر سال 1395 سه خانم در ولسوالی های شرق و دولینه به گونه مرموزی از سوی قماندان های مسلح غیر مسئول تیرباران گردیدند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را می‌شنوید که نورالله شایان میزبان آن است. اما قبل از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. مسرت دارم که باز هم نوبت به پخش برنامه خودتان رسیده و امیدوار هستم که از گزند حوادث روزگار در پناه خداوند متعال باشید. به همین امیدواری در برنامه امروزی خود را باز می کنیم. در این برنامه روی موضوع ارزیابی در مکاتب با محترم میرویس فایز، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر یونیسف، گفت و شنود را انجام دادیم و تا پایان برنامه همراهی شما را می خواهیم. قبل از اینکه بحث خود را آغاز کنیم، ممکن است شما یک تعریف از ارزیابی داشته باشید؟
چرا می ارزیابی یک متد جمع‌آوری برای شواهد یادگیری است که به شکل رسمی و غیر رسمی صورت می‌پذیرد و همچنان تعریف شده است. ارزیابی تعلیمی را می توان به دو شیوه استفاده کنیم که یکی شیوه ارزیابی تخلیصی است، یعنی خلاصه ساختن آموزش شاگرد، و دیگر هم ارزیابی تکوینی است. ارزیابی تخلیصی دستاوردهای آموزش شاگرد را به اندازه‌گیری می‌نماید و این نمونه صرف به خاطر راپوردهی نمره برای مراجع زیربط است که مثل خود شاگردا، معلمین، والدین، وزارت معارف و غیره. و این شیوه صرف و محض به خاطر آموزش حقیقی شاگرد را به دست می دهد، صرف توسط معیارهای نمره دهی ارزیابی می شود. و همچنان ارزیابی تکوینی که بیشتر تاکید سرش است، نه تنها به حساب تعلیم شاگرد را اندازه گیری می کند، بلکه یک پروسه است که در اونجا هم معلم و هم شاگرد می داند که تا چه اندازه یاد گرفتیم و یا یاد نگرفتیم، و معلم هم پروسه تدریس خود می داند ارزیابی کنه. در صورتی که اگر شاگرد یاد نگرفت، می داند از شیوه دیگه استفاده کنه.
مثلا چگونه؟ بر ما یک مثال بدین.
اگر در نظام افغانستان ببینیم، ما فعلا از دو نوع ارزیابی که فعلا مروج است در افغانستان، یکی ارزیابی است که داخل صنف میشه و یکی ارزیابی امتحانات است، امتحانات 4 نیمه و سالانه. متاسفانه اکثرا شاگردا وقت امتحانات خود سپری میکنن، پارچه شاگرد دوباره برش داده نمیشه، برش فیدبک یا نظری اصلاحی داده نمیشه که مثلا شاگرد اگر از 80 گرفت یا 70 گرفت یا 50 گرفت، دلیلش چرا نمرش کم شد. اینجاست که شاگرد نمیدونه که اشتباه ما در آموزش چی بوده، ما چی را یاد نگرفتیم. همچنان معلم هم نمیتونه به حساب یک درک کلی از موضوع داشته باشه که مشکل ما در صورتی که شاگرد یاد نگرفته، مشکل ما در تدریس بوده، مشکل ما در روشایی است که شاگرد مثلا برای یادگیری استفاده کرده. وقتی ما فیدبک یا نظریه اصلاحی میدیم، وقتی که ما در قدم نخست معیارات ارزیابی را به اساس چی معیار شاگرد ارزیابی میشه و یا به حساب امو اهداف آموزشی را همراه شاگرد شریک میسازیم، یا شیوه هایی را بر شاگرد یاد میدیم که اونا چگونه خودشان خود ارزیابی کنن یا توسط همسنفیش، و یا چگونه میتونیم والدین دخیل شون، اینمی در مجموع ارزیابی تکوینی است که برای
ایران میتونیم که بگوییم در مجموع ارزیابی تکوینی یک شفافیت هم به وجود میاره.
دقیقا به خاطر که اکثرا ما شما میبینید در خصوصا در نظام تعلیم تربیه افغانستان معمولا مثلا شاگرد امتحان سالانه یا چهار نیمه را میتن دوباره پارچه بر شاگرد داده نمیشه و شاگرد نمیفهمه که ما مثلا چرا نمره ما کم شده و یا چرا نمره ما مثلا در مشروطی برابر شده. مثلا اینجا هست که اصلا هدف نهایی تعلیم تربیه این یادگیری است، به حساب بدست نمیه. شاگرد ارتقا میکنه بدون از اینکه بفهمه نقاط ضعف ما و نقاط قوی ما در یادگیری چی است. بر علاوه این شیوه های وجود داره در ارزیابی تکوینی که بیشترین تاکیدش ارزیابی روزانه است در صنف است. معلمین ما همیشه شاکی هستند از کمبود وقت درسی. مثلا 30 دقیقه وقت دارن، در 30 دقیقه نمیتونن هم ارزیابی کنن هم درس جدید بتن هم کار خانگی ببینن
هم آزیری بگیرن.
اما این ارزیابی تکوینی استراتژی های جدید را بر معلم مهیا میسازه که میتونن در ظرف 2 دقیقه 3 دقیقه تمام صنف ارزیابی کنه، ببینه که شاگردها در مجموع در کجا رسیدن و یا اگر شاگرد به شکل انفرادی، متاسفانه در نظام تعلیم تربیت چون وقت کم است معلم نمیتونه به شکل انفرادی بر شاگرد برسه، اما ارزیابی تکوینی میتونه معلم بر شیوه های وجود داره که میتونه معلم به شکل انفرادی به هر شاگردی که ضرورت داره برسه.
این نوع ارزیابی بالای آموزش شاگردان چی تاثیرات خواهد داشت؟
دقیقاً ارزیابی تکوینی نه تنها آموزش شاگردان را یا یادگیریش را سنجش میکنه بلکه یک پروسه است که تهیه معلومات جدید به معلم و هم به شاگرد میدن. در صورتی که اگر شاگرد یاد نگرفته مشکل خود باید بفهمه استراتژی هایی که بتونه چگونه درس یاد بگیره. بعضی شاگردها اگر شما متوجه شده باشین مثلا از روی کتاب میخوانن یاد میگیرن، بعضیا در یک فضای آزاد درس میخوانن، بعضیا با دوست خود هم صنف خود میشینن. اینجا ارزیابی تکوینی اون شیوه ها را یاد میدن. عین چیز وقتی ما خصوصا در صنف ابتدایی اگر ببینیم اکثرا معلمین ما وقتی کتابچه یا کارخانگی شاگردا را میبینن مثلا ملاحظه شد نشته میکنن بسیار خوب از این کلمات استفاده میکنن. اگر شما دقیق شوین در اکثرت نمونایی که ما دیدیم دمی زیر ملاحظه شد و یا خوب است آفرین شاگرد لایق ببینید شاگرد 5-6 غلطی داره که باید معلم اساسا او را متوجهش بسازه. ارزیابی تکوینی به می خاطر است که یکی از شاخصه های اساسیش تحییف نظریه اصلاحی یا فیدبک است که معلم باید برای شاگرد خود یک نظریه اصلاحی را بده، نقاط خوب و نقاط ضعیف شه بگه. در مجموع عین چیز چون بحث زیاد به درازا نره، 6 بخش اساسی ارزیابی تکوینی که باید سرش کار شوه. نتیجهش هم در کشورهای غرب تحقیقاتی که صورت گرفته نتیجه بسیار مثبت است. یکی مثلا شاگردارا ما باید همراهشان شریک بسازیم که همین اهداف درسی ما چی است، همین درسی که بچه‌م تو درسی این درس میخونی جمع یاد میگیری یا تفریق یاد میگیری با چی به دردت میخوره و بر اساس کدام معیار ما تو ارزیابی میکنم. یک مسئله است. دومی که شواهد یادگیری است که مثلا اکثرا پیشترم تذکر کردیم معلمین ما شاکی هستند از کمبود وقت. چگونه معلم میتونه در ظرف 2 دقیقه یا 3 دقیقه شواهد یادگیری ببینه که شاگردا در مجموع چقدر درس جدید یاد گرفتن. مسئله کلیدی بازم همون نظر اصلاحی یا فیدبک است. همچنان در این ارزیابی یک نوع استراتژی جدید ارزیابی همتاست، یعنی ارزیابی شاگرد توسط شاگرد. اکثرا اطفال خصوصا در صنف ابتدایی بیشتر راضی هستند که توسط همصنف خود یا پهلو فایل خود یک چیز را یاد بگیرن یا ارزیابی شوند، بسیار خود را راحت احساس میکنن. همچنان ارزیابی تکوینی یک بخش عمده دیگیش ارزیابی خودی است که شاگرد چطور میتونه خودش خود ارزیابی کنه. و بخش اخیر ارزیابی تکوینی بسیار فوکس عمده تمرکز بیشتر داره مشارکت والدین چطور میتونن در یادگیری اطفال خود سهیم باشن. به همون خاطر تحقیقات ملی و بین‌المللی صورت گرفته در این قسمت که اگر ما ارزیابی تکوینی را به شکل مؤثرش در صنف به حساب استفاده کنیم تا حد بسیار زیاد تاثیرگذار است سر کیفیت آموزش و کیفیت تعلیم و تربیت در افغانستان.
به منظور این که ارزیابی تکوینی در مکاتب افغانستان توسط معلمین استفاده گردد، تا کنون در این زمینه چه فعالیت‌های صورت گرفته؟
بسیار خوب، وزارت معارف در همکاری نزدیک با اداره یونیسف راهنمای معلم و همچنان تحصیل کننده کسی که ترنینگ بر معلمین میده در این ارتباط جور شده و این کتاب راهنما همچنان با نوع تصویریش که ما کوشش کردیم این کتاب به حساب همین استراتژی ها را به شکل تصویریش که در قالب یک DVD است برای معلمین در اختیارشان قرار بدیم. تا فی الحال در حدود 9000 معلمه که در 18 ولایت افغانستان است آموزش دیدن از طرف سرمربیای ریاست عمومی تربیه معلم با کمک مالی و تکنیکی اداره یونیسف، و همچنان به خاطر که ما این پروگرام به شکل موثرش دوام پیش برده باشیم، اعضای نظارت تعلیمی یکی از دپارتمنت های مهم وزارت معارف است، اونا هم شامل از این پروسه هستند که به خاطر وقت معلمین آموزش دیدن، اینا کسایی هستند که در ساحه میرن و با معلم میبینن که آیا واقعا اینا از استراتژی استفاده میکنن یا نمیکنن، و همین چیز براشون نظری اصلاحی میدن.
خب چه فعالیت های دیگر برای تطبیق در نظر است تا بتوانیم کیفیت معارف را در افغانستان با خصوص از طریق سیستم ارزیابی تعلیمی بهبود بخشیم؟
وزارت معارف باز هم با همکاری تکنیکی و مالی اداره یونیسف به منظور ایجاد همخوانی با فعالیت هایی که توسط شرکای انکشافی دیگه و مؤسسات دیگه که در این راستا کار میکنن، در نظر است که ما یک چارچوب ملی ارزیابی تعلیمی را بر افغانستان ایجاد کنیم و ما بتونیم از این طریق یک سیستم فعال ارزیابی تعلیمی را، فعلا ما صرف 9 امتحانات در افغانستان داریم، منتها به سطح ملی ما یک سیستم ارزیابی داریم که تا بتانیم کسایی که پالیسی میسازن، کسایی که در رأس وزارت هستن و در مجموع اینا بدانن که واقعا وضعیت آموزش در افغانستان به چه شکل است، و امیدوار هستیم که ما در ظرف 5 سال آینده که از سال 2017 تا 2021 مطابق با پلان استراتژیک وزارت معارف این کار را تکمیل کنیم. مانند در دیگر کشورها فعلا همین سیستم اونا همین سیستمشان جور است، مثلا در کشورهای غربی یا در کشورهایی که در آسیای میانه است، در هندوستان در کشورهای دیگر اونا در یک مقطعی از سیستم تعلیمی مثلا ختم صنف 3 یا ختم صنف 6 اونا یک امتحان وسط ملی دارن. امیدوار هستیم که ما هم با استفاده از همین چارچوبی که برای نظام ارزیابی خود جور میکنیم، ما بتونیم یک در به شکل مقطعی شاگردان را در مجموع به سطح ملی یک ارزیابی عمومی داشته باشیم، و امیدوار هستیم که در 5 سال آینده به این هدف خود نائل شیم.
تشکر
از شما.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیم شما کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شهروندان کابل از افزایش رویدادهای جنایی، سرقت‌های مسلحانه و اختطاف‌ها در پایتخت به شدت نگرانند. آنها میگویند که وضعیت شهر به یک داستان فیلم مبدل شده است. افراد مسلح غیر مسئول فعالیت می کنند و حتی دست به قتل می زنند، اما پلیس برای بازداشت آنان بی‌تفاوت است. باشندگان پایتخت میگویند شب‌های کابل پر از نگرانی و خطر است. آنان از طرف شب از ترس دزدان بیرون آمده نمی‌توانند، حتی اگر مریضدار هم باشند.
اسم ما هارون است. وقت شب از خانه برآمدن نمی‌توانیم ما، چون می‌ترسیم میگیم موبایل ما یک کس نگیره یا چاقو. همه قسم شده، همه قسم قضیه. مثلا چند نفر در موتر داخل میشه که الابت موتر تا به ما.
شهروندان پایتخت میگویند که روزهای کابل نیز امن نیست و آرامش در آن دیده نمی شود. آنان می افزایند که نگران از انفجار و انتحار هستند، و سوی دیگر فعالیت دزدان و اختطافگران نیز آرامش را از آنان گرفته است.
مسمو ملنگ است به خدا، روز از دست ما دست از دیوال موبایلم گرفتن، پیسیشم 50 دلار پیش. ای کابل چی حال است؟ چی روان است ای کابل؟ دوزی به حد زیاد شده، میار کار که بگی زیاد شده. ای دولت ما محمود در دوزی چی میکنه؟ از این ما چی تقاضا کنیم؟
اما مقصر این وضعیت کیست و چرا برای تامین امنیت شهر کابل تلاش نمی شود؟
اسم ما محمد عارف است، عدم توجه مسئولین امنیتی.
اسم ما خان محمد. نفرای غیره را میبینی پدلون اول کد اردو در جانش میباشه، فقط او معلوم نیست کی پلیس است یا دزد.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، شما هم در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که شهروندان کابل از وضعیت بد امنیتی در شهر و افزایش جرایم جنایی نگرانی دارند و احساس آرامششان را از دست دادند. شهروندان کابل ادعا دارند که از طرف شب به جای رفتن نمی توانند. حضور افراد مسلح غیر مسئول در کابل، اختطاف، قتل، سرقت‌های مسلحانه و موارد دیگر از چالش‌هایی هستند که پلیس کابل با آن روبروست. به تازگی وزارت امور داخله در رهبری پلیس کابل تغییرات وارد کرده است. دیده شود که رهبری جدید خواهد توانست در برابر چالش هایی که در کابل موجود است فایق آید یا خیر. برنامه این هفته حقیقت چیست به این موضوع اختصاص یافته است و در این برنامه حسن شاه فروخ قمندان جدید زون 101 آسمایی کابل را با خود داریم. قمندان صاحب تشکر از اینکه فرصت دادین. شما که جدیداً به حیث قمندان گماشته شدین، وضعیت اساسی، چالش‌ها و نقاط آسیب پذیر در کابل در کجاها می‌بینین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما درست است که قبلا در کابل به صفت قمندان اجرای وظیفه نکردیم. قبلا ما در بسیار از ولایات کشور به حیث قمندان زون بودیم، قمندان زون هرات بودیم، قمندان زون قندوز بودیم، قمندان ولایت بدخشان بودیم، قمندان ولایت سمنگان بودیم و در بسیار ولایات ما اجرای وظیفه کردیم. حوادثی که در کابل صورت میگیره این تنها منوط و مربوط به کابل نیست، حوادثی است که در پیشرفته ترین کشورهای دنیا، کشورهای کنج جنگ هم نیست، مشکلات و مصیبت ها و پرابلم های ما را هم ندارن. در اونجا هم چنین واقعات رخ میده و ما کشوری هستیم که در طی سالهای سال در جنگ ما چی هستیم، دشمن داریم و مسلمان که چنین حوادثی گاه ناگاهی رخ میده.
خب وضعیت سراسر کشور کنار میمانیم، اگر مشخصا سر کابل صحبت بکنیم، واقعات تروریستی و جرایم جنایی در این اواخر در کابل افزایش داشته. دلیل در چی هست و چگونه شما مبارزه خواهید کرد در برابرش؟
از دیدگاه ما دلیل در چی است؟ دشمنای ملت و مردم افغانستان در جبهات جنگ، در جنگ‌های رویارویی، در مقابل قوای مسلح اینا شکست خوردن. بنان اینا متوجه یک نقطه شدن که باید مراکز رهبری و مراکز سوق اداره دولت است که ما را نمیمونه. یک جهت است. جهت دیگه چی است که شما میفهمید که پایگاه توریسم و مرکز توریسم امروز پاکستان است و پاکستان تحت فشار جهانی قرار دارد. هر قدر که فشار بر از او زیاد میشه، این فشار بالای باند گروپ ها میاره و اینها را وادار میکنه که اینا به داخل افغانستان بیاد. اینا به می اساس است که اینا ضربات خود زیادتر متوجه شهرها کردن، یعنی مراکز سوق اداره قمانده کردن که کابل چون پایتخت افغانستان است مسلمان که
بله. من حیث قمندان جدید برای جلوگیری از جرایم جنایی چه برنامه‌ای را مشخصا روی دست دارین؟
وظیفه پلیس کاملا روشن است. وظیفه پلیس تامین امن و نظم عام است، ولی چون در شرایط جنگ قرار داریم، در پهلوی سایر برادرای خود، سایر قوت‌های اردو و امنیت دولتی و قوای مسلح خود، ما هم مصروف جنگ هستیم. مسلمان که از هیچ گونه تدابیر و سعی و تلاش تا حال هم پلیس دریغ نکرده.
حرفتان اینجا قطع میکنم. در کابل وضعیت جنگی نیست مثل برخی ولایات دیگر، بر تامین امنیت چی میکنین شما؟
ما بر شما گفتم که وظیفه ما تامین امن و نظم عام است. ما در تشریک مساعی و همکاری تنگاتنگ با گارنیزیون، با اردو، با امنیت دولتی کار میکنیم. ما در مجموع پلان هایی در روی دست داریم که باید جلوی حملات گرفته شود. ولی گفتم ما با تروریسم مواجه هستیم. تروریسم که در پیشرفته‌ترین کشورها چنین حوادثی رخ میده. این به این معنا نیست که ما اینجا ناامن هستیم یا خدای ناخواسته دشمن نسبت به ما برتری داره. ما پلان های خود داریم، پلان های تدابیری خود داریم و کابل یک پایتخت بسیار بزرگ، نفوذ بسیار زیاد، کلان از هر طرف آسیب پذیر، تدابیر بسیار زیاد گرفتیم روی دست. به طور مثال برای کنترل اساسی دروازه ها، فعلا دروازه هایی که دولت اسکنر نصب شود، او کارش ان شاء الله آغاز شده. بالای کمربنده ها ما تجدید نظر کردیم، یک تعداد پوسته های خود جایش را تغییر دیگه دادیم. پلان های زیاد دیگه در رابطه با کشف و با اطلاعات و با ایگپا سرش کار جریان داره. ما امیدوار هستم که جلوی چنین حوادث گرفته شود.
در کنار چهار دروازه اصلی کابل، دروازه های فرعی هم وجود داره که تروریستان از او دروازه وارد کابل میشن. برای اینکه بتونین جلو ورود تروریستان از این دروازه های فرعی را بگیرین، مشخصاً چی پلان دارین؟
من یک چیز فراموش نکنیم. اگر ما بگیم که ما تمام این راه ها را مسدود کنیم، این به فکر ما که عملی نخواهد بود. ولی حتی امکان تمام این راه های بزرگ ها و راه هایی که از اون دشمن استفاده میکنه، این به شکل از اشکار زیر کنترل و مراقبت دولت قرار داره. با اون هم دیگه حوادثی که رخ میده.
بله، در قسمت جرایم جنایی به تازگی یک عضو پارلمان در قلب کابل فیرهای هوایی میکنه و در سر کوتل خیرخانه هم یک موتر بالای همه مردم کردن و بعضی کس هم مجروح ساختن و یک فرد هم در نتیجه فیرهایشون کشته شد. آیا مقابله با این گونه افراد شما خواهید تانست؟
همین موضوع را ما هم بازم جدی گرفتیم، طرح خود دادیم برای مقامات. ان شاء الله که در این زمینه تصمیم میگیرم و بر ما هدایاتی بدن که با این اشخاص و ناگفته بر شما نمونه. در ظرف نمی چند روزی که گذشته، در ظرف 10 روز ما از همین کاتگوری افرادم دستگیر کردیم، از کاتگوری افرادی که مثلا شراب میخوردن، سلا داشتن، دایشار میگشتن، بندوباری میکردن، مردم را تهدید میکردن و فعلا در نظارت خانه ما هست. ان شاء الله که یک دو روز بعد نشم.
دقیقاً برخوردتان با این عضو ولسی جرگه چی خواهد بود؟
خوب جریان داره فعلا. چی امی بررسی امی قضیه که از چی قرار بوده یه زیر بررسی است دیگه، ببینیم که برخورد ما چی، برخورد قانون که با قانون چه چیزی که قانون میگه، پلیس میگه برخوردش قانونی باشه، ضروری باشه و متناسب باشه، ولی متناسب نیست. در بسیار برخورد ما کوشش میکنیم که تناسب در نظر بگیریم. یعنی بسیار قرار به طور مثال براتون میگم، یک موتور میبینیم که نمیجا فایر کرد رفت، اگر من برای پلیس بگیم که تو فایر کو، شاید پلیس فایر کن 10 نفر بگونه دیگه اونجا کوشش به خاطر اینکه یک موتور بزنه.
یک انتقاد دیگه ای است که توریستان به وسیله موتورهای شیشه‌سی وارد کابل میشن. آیا از گشت و گذار موتورهای شیشه‌سی در کابل جلوگیری خواهید تانست؟
52 موردی که باعث ناامنی میشه تشخیص شده و هدایت داده شده، ولی پیشتر بر شما گفتم که فقط یگان متناسب بودن موضوع یگان جای آدم مجبور میشی. مثلا یک پلیس استادش میکنه، شما دیدن بارها پلیسی بیچاره لند خورده.
آیا اطمینان دارین که جلوی این بی‌بندوباری را بتونین بگیرین؟
ما ان شاء الله که در همکاری با گارنیزون، در تشریک مساعی با سایر قوت ها مصمم هستیم که باید جلوی این بی‌بندوباری را بالاخره بگیریم. بالاخره باید ما در این شهر نظم پس بگردانیم، قانون باز بیاریم. ان شاء الله که سرش کار جریان داره، ببینیم توکل به خدا که نتایجش به کجا میرسه.
یک انتقاد دیگه از افزاهای امنیتی ای است که وقت افراد مسلح غیر مسئول بازداشت میکنن و یا افراد دیگه را که در جرایم مختلف دست دارن بازداشت میکنن، در اون حوزه موضوعشان حل و فصل میشه و این موضوع حتی به قمندانی هم سرایت نمیکنه و گفته میشه که اینجا فساد صورت میگیره. برخوردتان با این گونه عمرین حوزه چی خواهد بود؟
گذشته را میگذارم به گذشته. ما امشالله اطمینان بر مردم کابل میتونم که برای قانون شکنی ها برای پلیس اجازه نخواهد دادیم. اونایش که اصلاح نمیشه انشالله شما بعدها شاهد خواهد بودین که داره با پنجه قانون خواهد سپارده میشه.
وقت شما اطمینان میتین که برخورد قاطع در برابر این گونه عامرین حوزه خواهید داشت؟ اکثر عامرین حوزه از طرف مقامات برگزیده میشن. آیا فکر نمیکنین که در یک تقابل با مقامات قرار خواهید گرفت؟
با این مردم البته برخورد جدی میشه. من یقین دارم زمانی که ما کسی را مستند گیر بکنیم، اون وقت باز هیچ کس از او دفاع کرد نمیتونه، چون اینجا نظام است، اینجا دولت است، اینجا قانون است.
شما که 10 روز میشه وظیفه اجرا میکنین در کابل، وضعیت شهر کابل، وضعیت جرایم جنایی را، چالش ها را، واسیب پذیری ها را چگونه ارزیابی میکنین؟
ارزیابی وزارت امور داخله است، ارزیابی مقامات است. در گذشته ها در هر شب در حدود 20 واقعه سرقت نبود، سرقت های مسلحانه، ولی امو 20 واقعه آلی آمده به 2-3 واقعه. اینال شما فکر کنید که چقدر تغییرات آمده؟
آیا تغییرات در 10 روز آمده است؟
در ظرف نمی 10-11 روز بله. مثلا در 24 ساعت 18 واقعه ما داریم. در یک کشوری که 7 میلیون نفوس داره در پایتختش 18 واقعه به نظر من بسیار یک واقعه کم است. این ناشی از چی نیست؟ ناشی از این نیست که ما 100% فعال شدیم. این ناشی از تحرک پلیس است. وقایع دستگیری هم بسیار زیاد داریم. من یقین دارم که انشاءالله در 3 ماه تا 6 ماه آینده این گراف انشاءالله که شما شاهدش بخواد بودین که بسیار پایین میاد. و با استفاده از این فرصت برای دوستا این گفتنی هستم که برای می خلاف رفتارهایی را گفتنی هستم که شما بسیار وقت زیاد ندارین. انشاءالله که ما سرتان کار میکنیم. تا حال یک دو گروپ شا گرفتیم، دو نفر شا گرفتیم، دو تاش گرفته، سه یک تاش گرفتیم، سه تاش گرفته و بالاخره تا چی وقت میگریزی؟ بالاخره اینا رو سرشان کار کرده هستیم، اینا رو تثبیت میکنیم، تشخیص میکنیم و مستند به دستگیریشان اقدام میکنیم. زمانی که گروپ ها جمع شوند خود به خود گراف پایین میاد.
خب یک نگرانی مردمی است و در گذشته هم بوده، افرادی که بازداشت میشن به زودی اینا از طرف پلیس رها میشن، باز هم موضوع فساد مطرح میشه. در برابر فساد چی برنامه و پلان دارین؟
فساد کمر نظام شکستانده و نظام، رهبری نظام در رابطه با مبارزه با مفسدین و فساد بسیار جدی است. ما بر شما میگم یکی از پوینت هایی که مرا اینجا به حیث قماندان تعیین کردن امی است که ما در فساد الحمدلله کتابار آلوده نبودیم. ما انشاءالله که به کلی مصمم هستیم. در رابطه با اینکه کسای اعلام شوند، بر شما اطمینان میدم که دیگه پلیس اعلامش نمیکنه. گزارشش ما کار ندارم. بعد از اینکه ثابت شوه و مستند دستگیر شوه، هیچ کس پدر عامر اوزا ملاش کردن نمیتونه. ما 72 ساعت حق داریم، در 72 ساعت کوشش میکنیم که ما مطالب مواردی که لازم است رو جمع‌آوری کنیم، میسپاریم برای سارموالی. اینال ارگان‌های حراست حقوق، سارموالی، قضات دیگه با ارتباط با مقامات بالایی. ما امیدوار هستیم که از سارموال تا قاضی دلش به این ملت، به این مردم و به این وطن بسوزد. حداقل دلش به پلیس بسوزد که شبا بی‌خوابی میکنه و با هزار مشکل ما یک دزد میگیریم. دزد نباید اعلام بکنن، قاتل نباید اعلام بکنن.
خب یک انتقاد دیگه از برخورد سلیقه‌ای پلیس است با مردم عام و زورمندا. آیا برنامه‌ای دارین که پلیس همه را به یکسان ببینند در برابر مردم عادی و زورمندان قانون یکسان عملی کنند؟
پلیس خدمتگزار مردم است. پلیس باید یک ارگان بی‌طرف است. در قانون میگه که پلیس از نظام بر سر اقتدار دفاع میکنه، پلیس از قانون دفاع میکنه. ای که برخورده های سلیقه‌ای جای پیدا میشه و جای صورت میگیره، بدبختانه که در گذشته دیده شده چنین برخورده، و ما تلاش داریم وزارت امور داخله باید امی کمبودی های پلیس برطرف کنیم. و خود ما در روزهای اولم برای پلیس اعلان کردیم که برادر شما باید در برخورد با مردم، به خصوص مردم عام، با اینا باید بسیار محتاط باشین. ما هر شب از وقتی که آمدیم تا حال اینه تقریبا حوزه های 16، حوزه 9، حوزه 12، حوزه 4، حوزه 3، حوزه 13، حوزه 17، یک تا دروازه ها پوسته های شهر اینجا دیدیم. هر شب ما پلان داریم، یا ما یا یک از معاونینم باید ما به این حوزه ها بریم، به این حوزه ها باید سر بزنیم.
شنوندای عزیز رادیو، شما صحبت های حسن شاه فروغ، قمندان جدید زون 101 آسمای کابل را شنیدید که گفت سطح جرایم جنایی در کابل کاهش یافته و به مردم اطمینان داد که در رهبری حوزه‌های امنیتی تغییرات خواهد آورد و از این به بعد به متهمین رحم نخواهد کرد، و همچنان گفت که تلاش دارد تا در برابر فساد اداری مبارزه جدی کند. باز هم تشکر که فرصت دادین برای مصاحبه.